بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت اشغالگران باید از عراق خارج شوند. یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به حمایت نظامی و مالی از حزب الله لبنان ادامه می‌دهد و روسیه 400 سرباز خود را به لبنان اعزام می‌کند. ساعت 18 با سلام، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در ملاقات با نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که آنها را اشغالگر نامید از عراق شد و گفت با خروج اشغالگران بسیاری از مشکلات عراق حل خواهد شد. آیت الله خامنه ای همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به حمایت‌های عملی از دولت و ملت عراق می‌داند. آقای المالکی نیز در این دیدار مهمترین مشکل در عراق را مسئله ناامنی دانست و گفت بعثی‌ها و فیری‌ها عوامل اصلی ناامنی در عراق هستند. کیم هاولز، یک مقام ارشد امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه بریتانیا، امروز گفت اطمینان اندکی در مورد متوقف شدن حمایت نظامی و مالی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان وجود دارد. این مقام بریتانیایی در نشست اضطراری کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا گفت هیچ تردیدی ندارد که جمهوری اسلامی حزب الله لبنان را از لحاظ موشک، سلاح‌های سبک و پول از طریق سوریه تامین می‌کند. نشست اضطراری کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا به منظور تبادل نظر در مورد موضع دولت تونی بلر در قبال جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان برگزار شده است. سرگئی لاوروف، وزیر دفاع روسیه، امروز اعلام کرد مسکو حدود 400 سرباز خود را به لبنان اعزام می‌کند. به گفته وزیر دفاع روسیه، این نیروها اواخر ماه سپتامبر یا اوایل ماه اکتبر به لبنان اعزام خواهند شد. آقای ایوانوف همچنین گفت روسیه یک یا دو گردان مهندسی خود را برای کمک به بازسازی لبنان به آن کشور اعزام خواهد کرد. 4 زن برنده جایزه صلح نوبل در کنفرانس بین‌المللی مادرهای زمین برای صلح در جهان در ایتالیا شرکت می‌کنند. در این کنفرانس که روزهای 31 شهریور و اول مهر در شهر پیاچتنسا واقع در جنوب ایتالیا برگزار می‌شود، خانم‌ها بتی ویلیامز از ایرلند، شیرین عبادی از ایران، جودی ویلیامز از آمریکا و ریگوبرتا منچو از گواتمالا شرکت خواهند کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه مردم جهان نسبت به بودجه‌های نظامی، جنگ‌ها، تروریسم، گرسنگی، بیماری، بردگی کاری و جنسی و سوء استفاده از زنان و کودکان در تمام جهان اعلام شده است. این کنفرانس از سوی شعبه ایتالیایی مراکز جهانی ترحم به کودکان برگزار می شود. پاپ بندیکت 16 روز سه‌شنبه در سخنانی که در رگنزبورگ در آلمان ایراد کرد به قلمرو حساس خشونت مذهبی پا گذاشت و تعصب را مخالف ذات خدا خواند و نقدی تاریخی از اسلام ارائه کرد که احتمالاً موجب ایجاد تنش‌هایی در جهان مسلمانان خواهد شد. نازی عظیما با مروری بر دو نشریه نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز خلاصه‌ای از سخنان پاپ را گزارش می‌دهد.
پاپ بندیکت 16 در تنها سخنرانی غیر مذهبی که در میان مراسم گوناگون دعا و نماز و وعظ انجام داد، موضوع حساس رابطه بین اسلام و غرب را مطرح کرد. او با گذار از درون قرون به فلسفه اسلام و یونان و مسیحیت پرداخت تا بگوید که اسلام از طریق خشونتی که در جنگ‌های مذهبی و تغییر دین اجباری مستتر است، ضد عقل و ضد ذات خدایی است، حالان که غرب چنان مرهون عقل است که اسلام نمی‌تواند آن را درک کند. به نوشته لس آنجلس تایمز، پاپ بندیکت 16 که به جای جنگ مقدس کلمه جهاد را که سرشار از باری عاطفی و سیاسی به کار می برد، گفت خشونت با ذات خدا و ماهیت روح ناسازگار است. اعمال خلاف عقل با ذات خدا در تخالف است. پاپ همچنین در مخالفت با سوء استفاده تعصب‌آمیز از مذهب گفت در مسیحیت اندیشیدن درباره رابطه بین ایمان و عقل بخشی از این مذهب است. پاپ در سخنرانی طولانی و فشرده‌ای که موضوع تفسیر و تعبیرهای گسترده گردید، بیان که مستقیماً به انتقاد از اسلام براید، با نقل قول از یک امپراتور بیزانس، مانوئل دوم، به انتقاد از جنگ مذهبی و حضرت محمد برآمد. به نوشته لس آنجلس تایمز، پاپ دو بار تأکید کرد که این سخنان نقل قول است و از خود او نیست، به نشانه آنکه خود از میزان حساسیت انگیزی گفته‌هایش آگاه بود. گفتگوی مانوئل دوم در اواخر قرن 14 یا قرن 17 هجری انجام شده که دوران پرتلاطم و آشوب میان جهان مسیحیت و اسلام و 50 سال پیش از افتادن شهر قسطنطنیه پایتخت روم شرقی به دست عثمانی‌های مسلمان بوده است. رنزو گوالو، استاد جامعه شناس مذهب در دانشگاه پادوای ایتالیا گفت از شنیدن سخنان پاپ درباره جدایی اسلام از عقل یکی خورده است. پدر فدریکو لومباردی، سخنگوی پاپ، درباره این سخنرانی گفت قصد پاپ حمله به اسلام نبوده است، بلکه می‌خواسته تغییر دین اجباری و جنگ‌های مذهبی را به گونه مثال‌های تاریخی استفاده خشونت‌آمیز از مذهب به دست دهد. او به خبرنگاران گفت ما می‌دانیم که در درون اسلام مواضع متفاوت و غیر خشونت‌آمیز نیز وجود دارد. در 17 ماهی که بنedict 16 به مقام پاپی رسیده نشان داده است که با وجود هوش سرشار و دانش عمیقش از الهیات، برخلاف سلف خود ژان پل دوم نسبت به مسائل ژئوپلیتیک حساسیت ندارد. به نوشته نیویورک تایمز، مارکو پولیتی، کارشناس واتیکان، در روزنامه لا رپوبلیکا گفت پاپ در را بر عقیده‌ای که ژان پل دوم به آن بسیار علاقه داشت می‌بندد. این عقیده که مسیحیان، یهودیان و مسلمانان یک خدا دارند و باید با یکدیگر برای یک خدا دعا کنند. پاپ در سخنرانی دیروز خود که بیش از 200,000 نفر در آن شرکت کرده بودند، به درون‌مایه‌های آکادمیک مورد علاقه خود نیز پرداخت. او گفت که مسیحیان باید بیماری‌های مرگباری را که ایمان آنان را به خطر می‌اندازد بشناسند و از شیوه‌هایی که می‌تواند تصویر خدا را از طریق نفرت و تعصب ویران کند، آگاه شوند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اما بخش اسلام تنها 3 بند از کل سخنان پاپ بود. بیشتر این سخنان بررسی طولانی بود از چگونگی ترک ایمان در غرب از طریق علم و فلسفه که به سکولاریزه شدن اروپا انجامیده است. او گفت این امر درهای غرب را بر درک کامل واقعیت بسته و نیز گفتگو با فرهنگ ها را که مذهب بخش اساسی آنهاست غیر ممکن کرده است. او گفت فرهنگ های جهان که عمیقا مذهبی اند، این جدایی از الوهیت از عقل جهانی را به گونه حمله به عمیق ترین اعتقادات خود می شمارند. عقلی که گوشش بر ندای خداوندی کر است و مذهب را به قلمرو زیر فرهنگ ها تقلیل می دهد، از ورود به گفتگوی فرهنگ ها ناتوان است.
نازیه عظیما مروری داشت بر گزارش‌های منتشر شده درباره سخنرانی روز سه‌شنبه پاپ بنedict 16. و اکنون می‌پردازیم به یک رویداد مربوط به ایرانیان مهاجر، مهاجرانی که بسیاری از آنان برای حل مشکلات ویژه اقلیت ایرانی تبار، دیگر گروه‌های قومی و یا مشکلات کلان رو به مشارکت سیاسی آوردند و برخی از آنان حتی موفق شدند در رده مسئولان مملکتی کشور میزبان برگزیده شوند. به سوئد، کشور میزبان بسیاری از ایرانیان مهاجر می‌رویم. کیومرث حیدر تنها یکی از چند ایرانی تباری است که نامزد احراز یک کرسی پارلمانی در انتخابات روز یک شنبه 17 سپتامبر در سوئد است. الهه روانشاد در اسکاندیناوی با او در این باره گفتگو کرده است.
کیومرث حیدر، ایرانی کرد تبار، 49 ساله و فارغ التحصیل در رشته های مهندسی راه و ساختمان و همچنین اقتصاد اجتماعی است. 25 سال است که مقیم سوئد است و همسرش آنا لینا فارسی را به روانی با لهجه کرمانشاهی صحبت می کند. دو فرزندش کاوه و گیلاره نیز به زبان فارسی تسلط دارند. او درباره برداشت خود از جامعه سوئد و انتخابات چنین میگوید.
سوئد کشور دموکراسی خیلی راه میده، مثلا همین حق انتخاب کردن برای مهاجرین در انتخابات شرکت کردن یا انتخاب شدن یک چیز منحصر به فردیه. امسال اولین بار توی فرانسه در مناطق حاشیه پاریس میخوان این کار انجام بدن به طور آزمایشی، ولی کشور سوئد حق به خارجی و مهاجرین داده، ولی با این وقت هنوز مسئله تطبیق مهاجرین با جامعه سوئد اختلافی داره و مسائل تبعیض نژادی هنوز متاسفانه هست. کم و بیش سوئد کشور خوبیه، منتها این خوبی این نباید ما قانع بشیم به اینکه همین که هست. باید سعی بکنیم کمک بکنیم که این کشوری که خوب هست خوبتر بشه و به عنوان الگویی قرار بگیره برای بقیه کشورها. نباید سوئد با کشورهای مقایسه کنیم که حتی تبعی کشور خودشان بهشان حقوقشان احترام نمیذارن.
آقای حیدر در مورد اینکه برای احراز کرسی پارلمانی باید واجد چه شرایطی بود نیز چنین میگوید.
شرط به خصوصی نداره. شما اگه علاقه داشته باشید به فعالیت سیاسی و عضو یکی از احزاب ثبت شده سوئد باشید و دوستان حزبی شما به شما اطمینان داشته باشن که اون کارایی انجام وظایف داری، شما میتونید انتخاب بشید و مدارج ترقی توی حزب طی بکنید و حتی شما میتونید توی سوئد به عنوان یه خارجی الان هم داریم حتی وزیر مملکت هم بشید. مثلا وزیر آموزش پرورش ابراهیم بیلان از تبار کردن از ترکیه آمدن اینجا.
کیومرث و همسرش هر دو در هیئت سیاسی شهر اودوالا که چیزی در حد یک پارلمان شهری است فعالند. او یکی از دو کارشناس مهاجرت بین المللی حزب سوسیال دموکرات سوئد است و مناصب دیگری نیز دارد، اما حرفش مسئولیت هماهنگ ساختن مهاجرین با جامعه سوئد و بازار کار است. او می‌خواهد در صورت رسیدن به پست نمایندگی پارلمان به مسائلی چون حقوق پناهجویان، رفع تبعیض مطلق ساختاری در جامعه سوئد و ده ها مورد دیگر از جمله فیصله کامل موزل زنان و کودکانی که مورد ضرب و شتم قرار میگیرند بپردازد. کیومرث حیدر درباره سیاست خود و حزبش چنین میگوید:
تدابیر زیادی باید انجام داد که جوی کار گرفت و یک زن کتک بخور از شوهرش ما شکست خوردیم توی سیاست ما. روی این مسئله من میخوام خیلی کار بکنم.
اما کیومرث حیدر وجود انتخاباتی آزاد را نیز موهبتی میداند و میگوید:
ببینید این آزادی انتخابات یک چیز منحصر به فرده. آزادی انتخابات آزاد، یک کشورهای هستن آزادی انتخابات دارن، منطقه انتخاباتشان آزاد نیست. این آزادی انتخابات آزاد یک گوهر گرانبهایی و با شرکت فعال تو انتخابات ما میتونیم جلوی اون نیروهای سیاهی که غیر دموکراسی هستن هم بگیریم. توصیه میکنم به تمام هموطنان هم هر جای دنیا هستن و هر وقت براشون امکان داره که فعالانه توی جامعه شرکت بکنن و میدونن که روی روند رشد جامعه میتونن تاثیر بذارن، هیچ وقت خانه نشینن و این دین خودشان ادا بکنن.
گزارش و گفتگوی الهه روانشاد را شنیدیم با کیومرث حیدر، نامزد احراز کرسی پارلمانی در انتخابات سوئد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
زنان و جامعه،
مجله مخصوص زنان از رادیو فردا.
زنان و جامعه،
پنجشنبه ها 6 بعد از ظهر، دوشنبه ها 6 بامداد.
زنان جامعه،
فقط از رادیو فردا.
رئیس آژانس فضایی روسیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با خانم انوشه انصاری، گردشگر فضایی ایرانی، برای وی آرزوی سفر خوب فضایی و توأم با موفقیت در انجام برنامه‌های فضایی مورد نظرش کرد. این گفتگو به مناسبت سالروز تولد خانم انصاری که روز گذشته در پایگاه فضایی بایکونور 40 سالگی خود را جشن گرفت انجام شد. خانم انصاری گفت از اینکه در روسیه دوره‌های ویژه فضایی را گذرانده و زمان تحقق آرزوی دیرینه‌اش نزدیک می‌شود خوشحال است. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن تاریخ سفر اولین زن گردشگر فضایی، اکثر رسانه‌های خبری روسیه به بررسی زندگی خانم انوشه انصاری می‌پردازند. بسیاری از شهروندان روس با ارسال پیام‌هایی به روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی روسیه خواستار آشنایی بیشتر با زندگی این زن ایرانی شدند. خانم انصاری از یک هفته پیش در پایگاه فضایی بایکونور روسیه در قزاقستان به سر می‌برد و قرار است که روز 18 سپتامبر 27 شهریور ماه به اتفاق دو فضانورد آمریکایی و روس با کشتی فضایی سایوز به فضا سفر کند. به قرار است در ایستگاه فضایی بین‌المللی سه آزمایش علمی شامل یک آزمایش برای روسیه و دو آزمایش برای آژانس فضایی اروپا انجام دهد. انوشه انصاری در مصاحبه با روزنامه ورمیا نوستی و در پاسخ به این سوال که چرا روی لباس سفرش هم پرچم آمریکا و هم پرچم ایران را زده، میگوید: به خاطر این است که نشان بدهم دو کشور در زندگی من نقش داشتند. ورمیا نوستی مینویسد: انصاری با اشاره به این که در ایران به دنیا آمده است، از تا 16 سالگی در آن کشور زندگی کرده، میگوید: من ریشه های زیادی در ایران دارم و به مردم و فرهنگ این کشور بسیار نزدیک هستم. میخواهم با سفر به فضا تصاویری را که در گذشته جمع‌آوری کرده بودم شخصا مشاهده کنم و از آنجا به ایران که در آنجا بزرگ شدم نگاه کنم، جایی که نخستین بار از آن به ستاره ها نگاه کرده بودم. وی افزوده که پیام‌های زیادی از سراسر جهان از جمله ایران دریافت کرده است. به گفته خانم انصاری، می‌خواهم به زنان و دختران ایران و نقاط دورافتاده جهان بگویم آنها باید به چیزی که می‌خواهند اعتقاد داشته باشند و آن را دنبال کنند. به گفته تلویزیون دولتی روسیه، انوشه انصاری برای این سفر فضایی برنامه‌های گسترده‌ای را تدارک دیده بود که به دلیل وقت کم و اعلام ناگهانی موافقت روسیه با سفر